تصویری هوشمند 24 ساعته برای اطمینان از امنیت اطراف ساختمان‌های مسکونی، مؤسسه‌ها، خیابان‌ها و جاده‌ها و همچنین محاسبه مصرف آب آشامیدنی و گاز طبیعی نصب شده. برای فاز نخست این پروژه در مجموع حدود 3.3 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده. بازم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره پاویون اختصاصی شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه صنعت ساختمان ازبکستانه. این نمایشگاه از 3 تا 5 آبان ماه امسال در کشور ازبکستان برگزار میشه. در این نمایشگاه پاویون شرکت‌های دانش‌بنیان با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برپا میشه و طی اون دستاوردها و محصولات فناورانه این شرکت‌ها به نمایش در میاد. علاقمندان برای حضور در پاویون اختصاصی شرکت‌های دانش‌بنیان در این نمایشگاه میتونن با مراجعه به سامانه غزال به نشانی غزال.inif.ir ثبت نام کنن. آخرین مهلت پیش ثبت نام 30 تیر ماه 1402 خواهد بود. گفتنی پاویون اختصاصی شرکت‌های دانش‌بنیان ظرفیت محدودی داره و اولویت با شرکت‌هایی که زودتر تقاضای خودشون رو اعلام کنند.
در این صفحه یک گزارش بشنوید، گزارش خانم رحیمی از نمایشگاه الکام که از 4 تا 7 تیر ماه برگزار شد.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. من همکنون در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن خلیج فارس هستم. نمایشگاه الکام، این نمایشگاه 4 تا 7 تیر ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شده. از در ورودی سالن خلیج فارس که وارد میشیم، چند غرفه که به جلو میایم، میرسیم به غرفه اتود که مخفف اندیشه، تجربه و دستاورده. در کنار من مهندسی هستن که مسئول این قرفه هستن. ازشون میخوام خودشون رو برای ما معرفی بکنن و از قرفهشون برای ما بگن.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما. به بنده رضایی هستم.
تحصیلاتتون آقای رضایی در چه زمینه ای هست؟
در زمینه آیتی در واقع.
لطف میکنین از محصولاتی که تا همکنون داشتین برای ما نام ببرین.
سبد محصولی متنوعی داریم، بیشتر روی حوزه نرم افزار، تولید نرم افزارهای سفارشی و نرم افزارهای یک پارچه کار میکنیم. نرم افزارهای یک پارچه‌ای که ما داریم، یک نرم افزار جامعی هست که حدود 50 زیر سیستم داره که این زیر سیستم ها به صورت یک پارچه با هم در ارتباط هستن. ما نیازی که سمت صنعت دیدیم و سمت بازار دیدیم این بود که از تعدد زیاد نرم افزارها و تعدد زیاد اپلیکیشن ها رنج می‌بردن. ما تصمیم گرفتیم که همه اینها رو در یک نرم افزار یا یک اپلیکیشن داشته باشیم که دیگه احتیاجی نباشه بخوان وارد ابزارهای دیگه بشن، نگاه‌های دیگه‌ای داشته باشن، یادگیری‌های دیگه‌ای بخوان راجع به ابزار باشه. یک ابزار یک آموزش رو خواهند داشت، یک تجربه کاربری با اون ابزار و میتونن از بقیه ابزارها هم به همین شکل استفاده کنن.
این پیوند رو به کارگیری افرادی که دانشجو هستن یا تحصیل کرده هستن، رشته‌های مرتبط با شغل شما رو دارن و با کار شما میتونن پیشتر برن، هم به خودشون خدمت بکنن هم به شرکت شما و حالا کسایی که مخاطب شما هستن رو، شما چطور دیدین؟
ما سعی کردیم به عنوان یک پلی باشیم بین صنعت، نیازمندی‌های صنعت و تخصص‌هایی که در دانشگاه شکل می‌گیره. ما در واقع برنامه‌مون به این شکل هست که کمک کنیم هر کسی جایگاه خودش رو در صنعت پیدا کنه. اعتقاد داریم که هر فردی در جامعه یک سری استعدادهایی داره که باید کمک کنیم این استعدادها شکوفا بشه. کمک ما به این شکل که ما نیازهای صنعت رو درک می‌کنیم، از صاحبان صنایع کمک می‌گیریم، از طرف اینها رو وصل می‌کنیم به دانشجویان یا متخصصین حوزه‌های مختلف. این هم‌افزایی بین حوزه‌های مختلف. حوزه دیگه که ما در واقع از اونها استقبال می‌کنیم که لزوماً تحصیلات دانشگاهی رو ملاک قرار نمی‌دهند. تحصیلات غیر دانشگاهی و افرادی که توی زمین‌های مختلف می‌تونن تخصص داشته باشن رو هم ما جذب می‌کنیم، دوره‌های آموزشی براشون می‌ذاریم.
سپاسگزارم جناب مهندس رضایی، برای شما و همه همراهانتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
سلامت باشید.
رهاورد
می‌رسیم به صفحه سلامتی پزشکی و بیماری کلاب فوت یا پاچنبری. پاچنبری یا کلاب فوت نوعی بدشکلی است که در اثر آن پا یا پاهای نوزاد از مچ به سمت داخل میچرخد. از هر 1000 نوزاد فقط 1 نوزاد با این بیماری متولد می شود. پاهای چنبری به پایین و به داخل میچرخد و کف پاها به سمت یکدیگر است. اکثر موارد کلاب فوت مادرزادی است و ممکن است در 1 یا هر 2 پا بروز یابد. در حدود نیمی از نوزادان مبتلا هر 2 پا درگیر است. اگرچه ناهنجاری پاچنبری دردی را برای نوزادان تولید نمی کند، اما این عارضه باید به سرعت درمان شود. پاچنبری مشکلات مهمی را برای رشد کودک ایجاد می کند. اکثر کودکان دچار عارضه پاچنبری مادرزادی می توانند به کمک درمان زود هنگام یک زندگی معمولی داشته باشند. به صحبت‌های آقای دکتر علیرضا غزنوی فوق تخصص ارتوپدی کودکان در این باره توجه کنید.
پاچنبری از همون موقعی که کودک ما به دنیا میاد توی ظاهر مشخص هستش، به این صورت که پا در حقیقت به سمت داخل برمیگرده. البته توی تعریف اجزای مختلفی از این دیفورمیتی رو ما داریم، ولی از نظر کلی برگشت پا به سمت داخل، حالا میتونه یک پا درگیر باشه، میتونه دو تا پا درگیر باشه، اینه به عنوان پاچنبری یا کلافوت. پنجه پا به سمت داخل برگشته. پاشنه پا رو که نگاه میکنیم، پاشنه هم به داخل هستش، یه حالت چین عمیقی توی کف پا ما میبینیم. توی مواردی که خیلی شدید، شدت هاش هم متفاوت هستش، ممکنه خیلی خفیف باشه و ممکنه خیلی شدید باشه. توی حالتی که شدید هست، از بس که به سمت داخل چرخیده پا، یه حالت چینی توی کف پا یا پشت پا ایجاد میشه. پس هم پنجه پا به سمت داخل هستش، هم پاشنه پا به سمت داخل میچرخه، و یه حالت دیگه ای که پیدا میکنه، پاشنه پا به سمت بالا میره، یعنی پنجه روی زمین قرار میگیره، پنجه ها کامل به سمت داخل هست و کف پا هم که نگاه کردیم به سمت داخل. توی این بچه ها قوس کف پا خیلی زیاد میشه، قوس کف پا توی اینها زیاد هستش و این سه جزء اصلی هستش که یکی پنجه پا، پاشنه پا و اون حالتی که تاندون آشیل ما اون پشت پا کوتاه هستش و باعث میشه که این بچه ها روی پنجه قرار بگیرن، یعنی پاشنشون رو نمیتونن بیارن به خاطر اینکه اون تاندونی که به پاشنه وصل هست کوتاه هستش. این سه جزء جزای اصلی این دفورمیتی کلافود یا پاچنبری هستش که حالا توی پسر بچه ها شایع تر هستش، خود دو برابر تو پسر بچه ها بیشتر از دختر بچه ها میبینیم، ولی تو هر دو جنس ممکنه ایجاد بشه و از نظر شیوع کلیش هم گفته میشه که 1 در 1000 تولد زنده هستش. خب مسلماً ممکنه که ازدواج های فامیلی یا ژن هایی وجود، البته بستگی به نوع داره، ولی در کل اگه کلافوت ایدیوپاتیک یا با علت نامشخص باشه بیشتر ژن دخیل هستش توی علت. یه نوع دیگه هم هست که همراه با سندروم های دیگه یا بیماری های دیگه هست. ما یه سری بیماری هایی توی بچه ها داریم که ممکنه جاهای مختلف بدن دست و پا رو درگیر بکنه. اینها که همراه سندروم هستن موارد خیلی شدیدتری هستن. خوشبختانه این دفورمیتی و این بدشکلی درمان راحتی داره، به این شکل که البته خیلی هم راحته، ولی من توضیح میدم. حالا قدیما خب خیلی وقتا اینا رو ما جراحی میکردیم و مجبورون به یه سنی برسن 6-7 ماهگی تا اینا رو شروع کنیم به جراحی کردن، و بعضا خب جراحی ها موفقیت آمیز نبود یا اینکه توی سنین بالاتر منجر به مشکلات دیگه ای توی این بچه ها می شد، پا درد هایی می گرفتن اینها توی سنین نوجوانی، ولی از قدیم گچگیری مرسوم بوده توی درمان این بدشکلی ها و می مدن به تدریج اصلاح می کردن اون دفورمیتی و بدشکلی ها و مرتب گچ رو عوض می کردن، مثلا 1 هفته توی یه حالت قرار می دادن و کم کم این اصلاح می شد، تا اینکه یه آقایی به نام آقای پونستی یه روشی رو ابداع کرد، نوعی از گچگیری که سریال کاستینگ هستش یا گچگیری های مکرر. گچگیری های مکرری میکنیم که به یه فرمی هستش که ما نیرویی که وارد میکنیم به جاهای مخصوصی از پا هستش که نیرو وارد میکنیم و به تدریج اگه که کلافوت معمولی با شدت متوسط باشه معمولا با 5-6 بار گچگیری اصلاح میشه. خود گچ کاری نمیکنه، در حقیقت ما اون موقعیتی که به پا میدیم و در اون حالت گچ میگیریم و به تدریج اینو بیشتر میکنیم، اون اصلاحو ایجاد میکنیم.
در صفحه آخر این مجله راه‌های ارتباطی رو میگیم تا نظرهاتون رو به ما بگید. شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162. لحظه‌های خوبی براتون آرزو می‌کنیم و خدا نگهدار.
نیمروزتون بخیر هموطنان عزیزم، هر کجای ایران که هستید. ساعت 11:41 دقیقه است و شما شنونده شبکه رادیویی ایران هستید. دوستان، اگر نقطه نظر خاصی دارین راجع به برنامه‌های رادیو ایران، میتونید از طریق این تلفن گویای رادیو ایران با ما در ارتباط باشید. شماره 27-86-309 ثبت کننده پیشنهادها و انتقادات ارزشمند شماست.
این دل ما باز تو را بهونه کرده، عشقت میونه این دلم لونه کرده، چشم سیاه تو ما را دیوونه کرده. نرو از پیش ما که گرفتار تو، دلم نشکن عاشق زار تو. نرو از پیش ما که گرفتار تو، دلم نشکن عاشق زار تو. وقتی نباشی پیش ما دل غمینه، قصه و اندوه و غم در کمینه، اشکم به روی گونه ها می نشینه. نرو از پیش ما که گرفتار تو، دلم نشکن عاشق زار تو. نرو از پیش ما که گرفتار تو، دلم نشکن عاشق زار تو. مدوسترم تا تو بمونی به کنارم، سرم به روی شونه های تو بذارم، تا تو چراغی باشی در این شب تارم. نرو از پیش ما که گرفتار تو، دلم نشکن عاشق زار تو. نرو از پیش ما که گرفتار تو، دلم نشکن عاشق زار تو.
بسیار متشکرم از همراهیتون با پخش رادیو ایران. شما رادیو ایران رو میتونید روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز بشنوید، همینطور روی موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. دوستان عزیز، سامانه پیامگیر 30900 هم در اختیار شماست برای ارتباط با برنامه‌های رادیو ایران و ما چقدر خوشبختیم که دوستان عزیزی مثل شما داریم. به قول خواجه حافظ، یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم، دولت صحبت آن مونس جان ما را بس. و زمان زمان عاشقی است، عاشقان پنجره باز است، از آن میگویند. آرام آرام به لحظات عاشقانه راز و نیاز با حضرت پروردگار نزدیک میشیم. زمینی که دعوت میکنم به افق نور رو بشنوی، تقاضا میکنم ما رو هم دعا بفرمایید.
به افق نور.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، الهی به امید خودت. هموطنای عزیز، خواهرها و برادرهای گرامی، سلام علیکم، وقت شما بخیر. سال روز میلاد سراسر سعادت اقیانوس رحمت و خورشید 11 آسمان هدایت حضرت امام هادی علیه السلام بر شما مبارک باد. خدای شکرت که در سال روز میلاد با سرسعادت 10 پیشوای شیعیان امام هادی علیه السلام به اتفاق دوستان همکاران با به افق نور همراه شما عزیزان شنونده هستیم. در این روز پر خیر و برکت ویژه برنامه به افق نور را با عشق تقدیم شما میکنیم. امیر اهل ایمان مولای متقیان حضرت علی علیه السلام فرمودند ایمان 4 اصل دارد: توکل بر خدا، واگذاردن کار به خدا، تسلیم به امر خدا و رضا به قضای الهی. امروز میخواییم به اتفاق شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی برنامه به افق نور در مورد راضی بودن به قضا و رضای الهی بیشتر تأمل کنیم. در دهه امامت و ولایت و همچنین امروز در سال روز میلاد با سعادت امام هادی علیه السلام در مورد راضی بودن به قضای الهی صحبت میکنیم. یکی از 4 اصلی که مولای متقیان در مورد نشانه های ایمان واقعی به اون اشاره میفرمایند، ایشان میفرمایند ایمان 4 اصل دارد: توکل بر خدا، واگذاردن کار به خدا، تسلیم به امر خدا و همچنین رضا به قضای الهی. امروز در این مورد بیشتر انشاءالله با هم صحبت خواهیم کرد و خیلی مشتاقیم که شما هم مثل برنامه‌های گذشته در برنامه امروز هم مشارکت داشته باشین و به ما بفرمایید که به نظر شما راه رسیدن به مقام رضایتمندی چیست؟ و اما راه های ارتباطی شما با ما، شماره تلفن های 220-486-220-5009 و همینطور سامانه پیامکی 30900. بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم، قرار شد که امروز همراه باشید با برنامه خودتون به افق نور رادیو ایران و به ما بگید که راضی به رضا و قضای الهی بودن یعنی چی، به صورت مصداقی در زندگی ما چه مصادیقی میتونه داشته باشه. منتظر پاسخهای شما هستیم. زمین این که عرض میکنم هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:09 خواهد بود. از همه شما التماس دعا داریم لحظه های خودمون رو متبرک کنیم به صلواتی بر محمد و آل محمد، مخصوصا دختر پاک و مطهر ایشان.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على فاطمة وأبيها
خدمت شما عرض کنم. باید تلاش کرد، باید اهل کوشش و تقلا بود، باید برای روزی بهتر و بیشتر کوششی خستگی ناپذیر داشت، ولی در کنار همه این اتفاقات، در کنار این تلاش، رضایتمندی هم لازمه. باید از نتیجه‌ای که برای تلاشمون رقم میخوره راضی باشیم، باید به رزقی که خدا برامون مقرر میکنه رضایت بدیم به حق صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. ممنون که با افق آفتاب رادیو ایران همچنان همراه هستید. انشاءالله تا دقایق دیگر با گوش سپردن به تلاوت آیات 9-15 سوره مبارکه اسراء با صدای قاری هموطن استاد عباس امام جمعه به استقبال اذان ظهر خواهیم رفت. قبل از اون همراه بشیم با حجت الاسلام محمد پویا، نکات این آیات رو از زبان ایشون بشنویم. حاج آقا سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت شما های رضای عزیز و عرض سلام و ادب و احترام معذر همه شنوندگان ارجمند و گرامی رادیو ایران و همراهان محترم با افق آفتاب. طاعات و عبادات عزیزان مقبول درگاه خدا باشه.
الهی آمین. سپاس که امروز هم در کنار ما هستید. حاج آقا بشنویم نکات آیات 9-15 سوره مبارکه اسراء رو از زبان جناب علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت حضرت امام هادی علیه السلام و خدمت همه عزیزان، و امیدوارم خدا انشاءالله همه ما رو جزء شیعیان و پیروان راستین اون بزرگوار قرار
بده انشاءالله.
اما در مورد این آیات، آیه ابتدایی ان هذا القرآن یهدی، قرآن هدایتگره و امام معصوم هم همینطور، ائمه علیهم السلام همشون هادی هستن، هدایتگران امت ها هستن، و وقتی که توصیفشون میکنیم میگیم الائمه الهدات المهدیون، یعنی هم هدایتگر همه هستن، هم هدایت شده توسط خود خدا هستن، یعنی هدایت رو مستقیم از خدا دریافت میکنن. قرآن هم کارش اینه. پس قرآن و امام هر دو در یک مسیر دارن حرکت میکنن و هر دو نقششون هدایت نوع بشره. یهدی للتی هی اقوام، برای اون زندگی که از همه بهتره یا اون طریقی که از همه بهتره. و یبشر المؤمنین، قرآن بشارت میده به مؤمنانی که عمل صالح انجام میدن، اعمال صالحه دارن، ان لهم اجرا کبیرا، برای اونها اجر بزرگی است.
بله.
ببینید خداوند هیچ وقت با مبالغه و اغراق سخن نمیگه. مبالغه و اغراق یه نوع دروغه و این از امثال ما سر میزنه، چون به هر حال ذهنمون محدوده. سخن مبالغه‌آمیز رو دوست داریم، میگیم، میشنویم، خوشمون میاد، برای متقاعد کردن دیگران ازش استفاده میکنیم. اما خداوندی که خالق این عالم هست چه نیازی به این داره که با مبالغه سخن بگه؟
درست.
لذا اگر میفهمد اجر کبیر، اجر بزرگ، یعنی واقعا بزرگ، واقعا بزرگ، اصلا فراتر از تصور ما. خدا رحمت کنه امام خمینی قدس سره شریف رو، ایشون در مورد ثواب ها و اجر ها معتقد بودن که اینها اون مقداری که در روایات و احادیث وارد میشه ولومش اومده پایین در حد فهم ما، وگرنه اجرها و ثوابها خیلی بیشتر از این حرف هست. پس این اجر کبیر که میفهماد یعنی واقعا ثواب و اجر بسیار بزرگ و متنابه. و از اون دور انذار هم میده قرآن کریم، و ان الذین لا یؤمنون بالآخره، کسانی که ایمان به آخرت ندارن، اعتدنا لهم عذابا الیما، برای اونها عذاب دردناکی رو مهیا کردیم. پس هم برای مؤمن بشارت، هم برای منافق و کافر و مجرم انذار و بیم دادن هست. بعد خداوند یه انتقادی به انسان داره که این انتقاد به اکثر ما وارده، خیلی کمن کسانی که این گونه برخورد نمی کنن. تمام و یدعو الانسان به شر دعاءه بالخیر و کان الانسان عجولا. انسان وقتی که یه چیزی رو میخواد فکر میکنه که این خوبه براش، ولی پیش خدا معلومه که این برای شره و بده، یه جوری دعا میکنه که انگار این خیر محضه و اصلا نمیگه که خدای اگر خوبه بهم بده. و خیلی هم با عجله دنبال اینه که حتما نصیبش بشه. خیلی وقتا همون چیزی که ما فکر میکنیم خوبه، شر مطلقه برای ما. برای همینه که در تعقیبات نماز به ما یاد دادن که وقتی از خدا چیزی میخوای اینجوری بگو که خدایا ولا حاجتا من حوائج الدنیا والآخره لک فیها رضا ولی فیها صلاح. خدایا هیچ حاجتی از حاجتای دنیا و آخرت باقی نمونه که تو راضی باشی و به مصلحت من باشه، الا قضایت، مگر اینکه تو اونو برآورده کنی،
رضا و صلاح الهی.
بله. وقتی که اینجوری انسان سخن بگه خب خیلی خوبه، میگم خدا اگه مصلحت این برام جور بشه. اما بعضی وقتا واقعا پافشاری میکنیم روی موضوعی که نمیدونیم این به صلاح ما هست یا نه، و واقعا اگر حالا دیگه گیر دادیم و همه جور دعا کردیم مستجاب و دعوه شدیم و خواستیم، تازه اول گرفتاریمون میشه.
بله.
یعنی اگر خدا به ما بده، ما اول خوشحالیم که خب مستجاب و دعوه شدیم، خدا بهمون داد، ولی خدا میدونه این به ضرر ماست. مثال میزنم فقط برای تقریب بزن که گاهی اوقات پدر مادر میدونن خریدن فلان وسیله بازی یا فلان چیزی که بچه میخواد این براش چقدر مضره، اما اون اصرارش همینه، قهر میکنه، ناراحتی میکنه، رو ترش میکنه، غذا نمیخوره، پدر مادر اذیت آزار میکنه، باورشون بازی میکنه، کم کم مجبور میشن براش بگیرن، اما میدونن به ضررشه و نهایتا هم به ضررش تموم میشه.